فجر، پیشمر، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
برای ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید: 2265-2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشید میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما. 2265-2876 رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
یخچال، فریزر،
ماشین لباسشویی
داریم، داریم ما همه چی داریم.
جارو برقی، اجاق، گاز،
فرش داریم، داریم ما همه چی داریم.
تخفیف داریم،
اقساط
داریم،
داریم، داریم ما همه چی داریم.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
آتیه امن و مطمئن خانوادم دغدغه همیشگی ذهن ماست. در حالی که زمان به سرعت میگذره، نگرانیم که شاید نتونیم آینده ای مطمئن بسازیم. این نگرانی میتونه به سادگی هرچه تمام واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که همین امروز فردای روشن برای خود و عزیزانتون بسازید. امکان خرید بیمه نامه زندگی بیمه دی از طریق نمایندگی ها و شعب سراسر کشور. مشاهده اطلاعات نمایندگی ها و شعب از طریق اپلیکیشن دیدار با ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای زندگی دی دارید.
بیمه دی.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه. آدرس اون بعد میدونه. آزادی شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
چیا با چیا با چیا با چیا با چیا با
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
قضا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
خداوند بخشنده و مهربان، برنامه امروز رو آغاز میکنیم. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. دوستان حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید و امروز هم فرصت شنیدن برنامه قضا، سلامت، زندگی رو داشته باشید. شما شنونده عزیز از طریق شماره پیامک 30102 میتونی با این برنامه در ارتباط باشی، سوالاتت رو در حوزه تغذیه سالم ارسال کنی و پاسخ رو از زبان کارشناسان برنامه بشنوی. دانستنی هایی درباره شیر کم چرب، این موضوع برنامه امروز ماست. و میهمان من در این برنامه آقای دکتر کیانوش برزگر محمدی، دکترای بهداشت مواد غذایی و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و پیشاپیش پوزش میخوام بابت مریضی که دارم و ممکنه که خلل در صدام به وجود اومده باشه.
نه صداتون خیلی هم عالیه، آرزو میکنیم که هرچه سریعتر بهبودی کامل حاصل بشه. امروز آقای دکتر راجب شیر کمچرب میخواییم صحبت کنیم، در واقع دانستنی هایی درباره شیر کمچرب موضوع برنامه است و میخواستم همین ابتدای برنامه بفرمایید کیفیت شیر به چه عواملی میتونه بستگی داشته باشه؟
بله همونجوری که فرمودید این قسمت ما راجع به شیر کمچرب هست. من قبل از اینکه عوامل مؤثر بر کیفیت شیر رو خدمتون عرض بکنم، یه نکته خیلی مهم این هستش که یک لیوان شیر برای یک فرد به طور معمول 10-15% نیازهای روزانه فرد رو میتونه تأمین بکنه. بنابراین هیچ ربطی به سن و سال، جنسیت و هیچ مورد دیگه‌ای نداره. همه افراد میتونن از شیر استفاده بکنن. حتی افرادی هم که مشکل عدم تحمل به لاکتوز دارن میتونن شیرهای مخصوصی که برای اونها تأمین و تهیه شده استفاده کنن. اما راجع به سوالی که شما فرمودید، عوامل مؤثر بر کیفیت شیر میشه به سلامت دامی که دوشش از اون اتفاق افتاده اشاره کرد، تغذیه دام، چون هر از چنگای دیده میشه، به طور مثال ذرت‌هایی که وارد میشه و دچار فساد یا به وجود اومدن آفلاتوکسین در اون هست رو به دام میدن و ما از اون دام نمیتونیم انتظار یک شیر مناسب رو داشته باشیم. یک چرخه هست که یک چرخه سلامتی باید باشه. یک تغذیه مناسب برای دام منجر میشه به یک دام سلامت که از اون دام میتونه شیر یا گوشت حاصله واسه سلامتی فرد مصرف کننده بشه. بحث بهداشت دوشش هست، اون وسایلی که باش دوشش انجام میشه، اون بیدون یا سطلی که شیر در اون ریخته میشه، شرایط حمل و نقل هست. حتما باید این رو مد نظر قرار بدیم، شیر در زمان دوشش دماش حدوداً 37 درجه سانتیگراد هست.
درسته.
باید بلافاصله این دما برسه به 4 درجه سانتیگراد برای اینکه میکروارگانیسم ها و عوامل بیماریزا کنترل بشن. بنابراین نیاز هست که ما از تانکرهای سرد استفاده بکنیم. همینجوری این چرخه رو که جلوتر بریم بعد از حمل و نقل، فراوری در کارخانه هست. ما باید بیایم از یک سیستم حرارتی مثل پاستوریزاسیون یا استریلیزه کردن استفاده بکنیم با توجه به نوع محصولی که خواهیم داشت. بسته بندی هست، بسیار بسیار اهمیت داره. پکیجینگ باید مقاوم باشه در برابر هوا. رعایت شرایط نگهداری در فروشگاه و خانه هست. هر چقدر همین مراحلی که تا اینجا خدمتون عرض کردم درست و صحیح جلو اومده باشه، اما شرایط نگهداری در فروشگاه یا خانه مناسب نباشه، ممکنه باعث ایجاد خلل در اون کیفیت شیر بشه.
درسته.
و آخرین مورد هم این هستش که طبق تاریخ انقضایی که روی بسته نوشته شده، اون محصول ما که اینجا شیر کمچرب هست مصرف بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. حالا با توجه به توضیحات اولیه شما، من یه مقدار برام این شبهه ایجاد شد، یه مقدار که نه و حالا شبهه هم نمیشه گفت، با قطعیت میتونم بگم با توجه به شرایطی که شما اشاره کردید برای سلامت شیر، چه حالا تغذیه که دام میتونه داشته باشه، اون بهداشتی که زمان دوشیدن شیر باید رعایت بشه، ظرف، شرایط حمل و نقلش، میتونیم به قطعیت بگیم که شیرایی که به صورت فله حالا بیاد سنتی تهیه میشن خیلی نمیشه بهشون اطمینان کرد. یعنی ممکنه که، یعنی در واقع یه دونه از این فاکتورها اگر رعایت نشه قطعا سلامت شیر به خطر میفته. درسته؟
قطعا همینجوری که شما میفرمایید هست. البته این موضوع به نظر من در علم هیچ وقت قطعیت وجود نداره، مخصوصا علوم تجربی. یعنی ما نمیتونیم بگیم شیر کارخونه قطعا سلامت هست و شیر فله قطعا سلامت کافی رو نداره. میتونه یک شیری رو ما از یک دامداری تهیه کنیم که چه بسا کیفیت بهتری هم از کارخونه داشته باشه و بالعکس. بنابراین همه چی بستگی داره به اون شرایط و عواملی که خدمتون عرض کردم. دامداری بوده که بنده مراجعه کردم بهش و ادعا می کرد که شیر ما انقدر سلامت و درجه یک هست، ما همینجا بعد از دوشش شیر همون رو بدون هیچ فرایند حرارتی حاضر هستیم خودمون بنوشیم.
بله،
یعنی همچین مواردی هم وجود دارن در کشور.
بسیار خوب.
ولی همونجوری که شما فرمودید، حالا من یک پرانتزی رو باز کنم خدمتون، حتما دوستان اگر شیر فله تهیه میکنن از لبنیاتی یا از هر جای دیگه، نیاز هست حتما اون رو بجوشونن.
حالا در ادامه صحبت خواهیم کرد راجع به همین مسئله. آقای دکتر بفرمایید که شیرای کم چرب چه ویژگی‌هایی دارن، آشنا بشیم باشون.
ما کلن شیرها رو در صنعت لبنی به 4 دسته میتونیم تقسیم بکنیم. شیر پرچرب یا فول فت هست، حداقل 3% چربی داره.
درسته.
شیر نیم چرب یا سمی فت میلک هست که چربیش تقریبا بین 0.5 to 1.8% هست. شیر کم چرب هست که حد اکثر 1.8% میتونه چربی داشته باشه. و اسکیم میلک یا شیر بدون چربی یا شیر پس چرخ هم اصطلاحا بهش گفته میشه که حد اکثر میتونه 0.5% چربی داشته باشه. حالا راجع به شیر کم چرب که موضوع اصلی برنامه ما هست، در هر 240 میلی لیتری که از اون شیر استفاده میکنیم 108 کیلوکالری انرژی وارد بدن ما میکنه، 3.6 گرم تقریبا چربی، 0.3 گرم نمک، 10.8 گرم قند و تقریبا 0.05 گرم اسید چرب ترانس داره که همونجوری که مشاهده میکنید اسید چرب ترانس برای بدن ما خیلی اسید چرب مفیدی نیست و میزان اون در شیر هم بسیار بسیار پایین هست. علاوه بر این مواردی که خدمتون عرض کردم، شیر مخصوصا شیر کمچرب غالبا با ویتامین دی غنی سازی میشه و درست. شما اگر روی پکیج یا همون بسته بندی شیر رو ببینید کاملا نوشته شده که غالبا غنی سازی در اونها انجام شده. این غنی سازی با ویتامین دی کمک میکنه که جذب کلسیم از روده بهتر انجام بشه. علاوه بر این شیر دارای پروتئین هست که کمک میکنه به ساخت و ترمیم بافت بدن و همچنین شیر یکی از بهترین کارهایی که برای ما انجام میده کمک به کنترل مقدار چربی و کالری مصرفی ما هست.
درسته. ممنونم از شما آقای دکتر. اما بخش گزارش داریم توی برنامه‌مون، همکارم خانم سارا اکبرین گزارش رو تهیه کردن، بشنویم و در ادامه در خدمت شنوندگان عزیز و میهمان محترم برنامه هستیم.
باز هم یکی دیگه از روزهای ماه مبارک رمضان و تکاپوی مادران برای اینکه بتونن یه سفره افطار خوب رو برای اهالی روزه‌دار منزل فراهم کنن در یک مغازه فروش لبنیات هستیم. خب خیلی از خانواده ها سعی می‌کنن برای وعده افطار از لبنیات استفاده کنن و خانمی که مشغول خرید بودم می‌بینم شیر خریدم، پنیر خریدم. خانم سلام به شما.
سلام علیکم.
تواتتون قبول.
خیلی ممنونم. چن شما؟
شما هم برای سفره افطار سعی می‌کنین از لبنیات و غذاهای سبک استفاده کنین؟
بله، مشخصا خب مثلا ما برای افطار چیزای سبک می‌خوریم، نون، پنیر، سبزی، شیر، ماست، این چیزایی که مثلا خیلی سبک، مثلا موقع افطار که تازه بعد 12 13 ساعت 14 ساعت می‌خوایم افطار کنیم، مثلا همراه مثلا غذاهای پرحجم پر روغن اینا نباشه.
خیلی هم ولی معمولا شیر کم چرب استفاده می‌کنین یا پرچرب؟
خب کم چرب استفاده میکنیم که مثلا زیاد چربی نداشته باشه، کلسترول بالا بره و اینا سالم تر باشه برای بچه ها، باعث چاقی نشه، باعث مثلا قلب و اینا، عروق قلب و اینا مثلا چربی دور قلب گرفته نشه و اینا.
خیلی عمالی. موقع خرید شیر معمولا به چه نکاتی توجه میکنید؟
خب تاریخ انقضاش، تاریخ تولیدش، اینکه مثلا بسته‌اش سالم باشه، توی یخچال باشه، سرد باشه، پشت پنجره نباشه، برخورد نور آفتاب نداشته باشه، اینا. همین بیشتر شیرای بسته‌بندی شده رو میگیرم و تاریخ انقضاش و تاریخ تولیدش رو نگاه میکنم و بعدم که چون وقتی که میخریم میبریم خونه، اول اونا رو خوب میجوشونم که دیگه جوش بیاد، بعد میذارم سرد بشه، بذارم توی یخچال.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
زنده باشید، تنتون سالم و خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
متشکرم از خانم اکبری همکار گزارشگرمون و هموطنی که در این بخش کنار ما بودن. آقای دکتر، این هموطن عزیزمون به یکی دو نکته اشاره کردن. یکی در تو مصرف شیرهای پرچرب بود که گفت کلسترول رو بالا میبره، مصرف نمی‌کنن. توضیح می‌فرمایید که آیا واقعا این چربی که توی شیر وجود داره و شما حالا به میزان و مقدارش هم اشاره کردید میتونه مشکل آفرین باشه؟
تا چند سال گذشته WHO یا سازمان بهداشت جهانی به این مورد اشاره کرده بود که برای افرادی که دچار مشکلات قلبی عروقی هستن،
بله،
یا چربی بالایی دارن، میزان مصرف شیر باید محدود باشه. حالا چه شیر کمچرب، چه پرچرب، چه نیمچرب که خدمتون عرض کردم.
درست.
اما در تازه ترین آرتیکل یا مقاله‌ای که گذاشته اشاره کرده به این که چربی شیر و چربی لبنیاتی که به صورت طبیعی تهیه میشن نه تنها مضر نیستن برای افراد، بلکه میتونن کمک کنن به اینکه عملکرد بدن بهبود پیدا کنه.
درسته.
بنابراین شیر یک ماده غذایی نیستش که ما بخوایم مصرف اون رو محدود بکنیم. قطعا مثل هر ماده غذایی دیگه شما باید به اندازه که بدنتون به اون نیاز داره استفاده بکنید. شما حتی آب هم که هیچ مشکلی نداره برای بدن، اگر بیش از اندازه استفاده کنید بدنتون دچار مشکل میشه. و این راجب سایر مواد غذایی که این قسمت ما هم راجب شیر هست صدق میکنه.
بسیار خوب. حالا به جوشاندن شیر هم اشاره کردن این هموطن عزیزمون. شیری که بسته بندی داره توی کارخونه تهیه شده نیاز به جوشاندن داره؟
ببینید، اون شیری که هموطنون فرمودن از قبل فرایندهای حرارتی روی اون انجام شده.
درسته.
جوشوندن معادل فرایند خانگی همون پاستوریزه کردن هست. زمانی که شما شیر خام رو تهیه میکنید، عمل پاستوریزه کردن رو اون انجام نشده و شما توی منزل اون رو داخل قابلمه یا شیرجوش میجوشونید. اما شیری که شما تهیه میکنید و شیر کارخانه هست، اون شیر فرایندهای حرارتی مناسب روش انجام شده، مثل پاستوریزه کردن یا استرلیزه کردن، اینا روش انجام شده و نیازی نیست که مجدد شما بخواید این فرایند حرارتی رو روش انجام بدید. و انجام دوباره این فرایند حرارتی گاهن میتونه باعث سوختن اون شیر بشه و علاوه بر این خواصی که اون شیر داره رو از بین ببره و علاوه بر این که خواص رو از بین میبره، حتی طعم نامطلوب هم به شیر دست میده.
بسیار عالی. حالا اشاره کردید به فرایندهای تولید شیر، راجبشون بیشتر صحبت میفرمایید. وقتی ما شیر رو خریداری میکنیم روش نوشته استرلیزه، یکی نوشته پاستوریزه، یکیش هموجنیزه. در این رابطه توضیح میفرمایید دکتر؟
خدمت شما عرض کنم که فرایند تولید شیر و کلن لبنیات فرایند بسیار پیچیده‌ای هست و شاید ما چند برنامه باید زمان بگذاریم که فقط راجع به این فرایند رو صحبت کنیم.
درست.
اما من خیلی سریع و ساده سعی میکنم این مطالب رو خدمتون بگم. ببینید، ما فرایندهایی که داریم غالبا اتفاق میفته فرایند استرلیزه کردن هست و فرایند پاستوریزه کردن.
درست.
پاستوریزه کردن در دمای پایین تری نسبت به استرلیزه کردن انجام میشه و این رو باید در نظر داشته باشیم که هر چقدر ما دمای بالاتری به اون شیر بدیم، مدت زمانی که نیاز هست داده بشه کوتاه‌تر هست. یک بازی هست با دما و زمان. هر چقدر دما بالاتر، زمان مورد نیاز کمتر.
رابطه عکس
دقیقاً این مورد خیلی برای ما در صنعت مهمه. تو خونه شاید خیلی برای ما اهمیت نداشته باشه، یه قابلمه شیر باشه، همینجوری زیرش هم روشن کنیم، انرژی هم مصرف بشه. اما وقتی شما در کارخانه با چندین تن محصول روبرو هستید، اون پول برقی که باید بدید، اون پولایی که باید هزینه بکنید، همه اینا برای شما در اون ابعاد اهمیت داره. یه مورد دیگر هم خدمتون عرض کنم، این یک اشتباه رایج هست و تو کشور متاسفانه جا افتاده. هموجن کردن اشتباه است، هموجن کردن هست. به معنای یک، بله، هموجن کردن، چون هم مربوط میشه به آهن و اون چیزی هستش که در خون دیده میشه. هموجن کردن واژه درستش هست که خیلی خوب هست این کامل جا بیفته توی کشور ما، و به معنای یک نواخت کردن اون اندازه گوچه های چربی هست. به جای اینکه مثلا ما یک چربی داشته باشیم که اندازه بزرگی داشته باشه، بغلش یه چربی باشه که اندازه کوچیکی داشته باشه، همه اینا به یک اندازه تقریبا یک نواخت در میان.
بله.
برای اینکه اون حالت کرم مانند یا خام مانند روی خدمتتون عرض کنم شیر شما دیگه ایجاد نشه. یعنی شیرهایی که هوموجن شده هستن دیگه این حالت روشون ایجاد نمیشه. شاید این حالت کرم لاین مانند برای خیلی از هموطنا مطلوب باشه، ولی از لحاظ صنعت یک حالت نامطلوب هست و با هوموجن کردن این اتفاق دیگه نمیفته. ببینید فرایند تولید شیر به این صورت هست که شیر وارد تانک تراز میشه، یک پمپ تزریق وجود داره که این محصول جلو میره، به مبدل حرارتی میرسه، یک جایی داره به نام جدا کننده یا سپراتور،
بله،
قسمت بعدی هوموجنایزر هست و همین جوری جلو میره تا محصول نهایی ما به قول معروف حاصل بشه. اون سپراتور یا جدا کننده با استفاده از نیروی گریز از مرکز شیری که ما داریم رو به دو حالت یا به دو شکل تقسیم میکنه. یکی حالت اسکیم میلک یا شیر پس چرخ هست، یعنی شیری که هیچ چربی نداره، چربی 0%، یعنی یه حالت آبکی مانند داره کاملا. و یک قسمت دیگه هم میشه کرم یا خامه، یعنی اون چربی که داشته رو جدا میکنه، شیر هم جدا،
بله.
و با توجه به محاسباتی که انجام میشه. محاسباتی که انجام میشه یعنی چی؟ یعنی شما میگید من یک شیر اولیه دارم که چربیش اینقدر هست، شما میدونید دیگه چربی شیر اولیه‌تون چقدره و میدونید میخواید چه محصولی تولید کنید، چند لیتر یا چند کیلو شیر با مثلا چربی 1.5%. حالا دیگه با توجه به اون محاسبات که قبلن با توجه به مربع پیرسون انجام می شد که یک روشی بود که به شما می گفت شما اگر شیر اولیتون اینقدر هست حجمش با اینقدر درصد چربی، نیاز هست شما با چقدر خامه این رو ترکیب بکنید تا اون درصد چربی مد نظرتون در اون ابعاد نهایی حاصل بشه.
درسته.
و نیاز به یک فردی بود به نام اپراتور که بیاد اینا رو تنظیم کنه به صورت دستی. الان از یک روش استفاده میشه در کارخانه به نام تترا آلفاست که خیلی سریع و بدون نیاز به هیچ اپراتور این کار رو انجام میده. میاد بعد از این که اون رو تقسیم کرد به شیر پسچرخ و خامه، اون خامه رو با توجه به محاسبات اضافه میکنه و اون محصول نهایی شما به وجود میاد. این میشه روش تولید حالا شیر کمچرب، شیر نیمچرب یا شیر پرچرب.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه غذا، سلامت، زندگی و همینطور در خدمت جناب آقای دکتر کیانوش برزگر محمدی، دکترای بهداشت و مواد غذایی و مدرس دانشگاه. یه سری باورها وجود داره درباره حالا بعضی از انواع شیر که دوست داشتم الان تو این بخش از برنامه بهش بپردازیم. این که اشاره کردید شیر کم چرب، شیر اسکیمی بود
اسکیم میلک،
اسکیم میلک که به هیچ عنوان چربی درش نیست. گاهی وقتا به مصرف کننده فکر میکنه که انگار چون مزهش حالا اون مزه خامه ای رو نداره، اون چربیش حس نمیشه، فکر میکنن که آب بهش اضافه شده. میخواستم توضیح بفرمایید در این رابطه.
متاسفانه یا خوشبختانه ما چند تا باور عامیانه داریم، مخصوصا تو کشور ما خیلی جا افتاده.
بله.
و دوستانی که از مصرف نکردن مردم نسبت به شیرها سود میبرن دارن این باورها رو بیشتر و بیشتر بین مردم پخش میکنن. یکی از باورهایی که خیلی خیلی جا افتاده اینه که به شیر وایتکس اضافه میکنن برای اینکه دیرتر خراب بشه.
یه مدت هم خیلی آقای دکتر توی فضای مجازی، توی حالا کانالایی که مردم اون فضایی که می رفتن استفاده می کردن، دیده می شد افرادی که خیلی قاطعانه می گفتن که مثلا توی شیر وایتکس هست، نخورید، ضرر داره.
بله.
از زبان شما بشنوید.
ببینید وایتکس یک ضد عفونی کننده یا یک شستشو دهنده هست که در صنایع ازش استفاده میشه. صنایع لبنی و شیر یک فرایند شستشو رو دارن، با توجه به اینکه دستگاه‌هایی که دارن دستگاه‌های بسیار بزرگی هست، امکان این رو شما ندارید که قطعات رو از هم جدا کنید و بیایید هر کدوم از اونها رو شستشو بدید. قبل از شروع روز کاری یا اتمام روز کاری باید حتما این دستگاه‌ها شستشو داده بشن.
درسته.
هیچ گونه رسوبی یا هیچ گونه مشکلی داخل اونها وجود نداشته باشه. به سیستم شستشو در صنایع لبنی که بدون جدا کردن قطعات از هم اتفاق میفته میگن CIP، Cleaning in Place، یعنی شما در همون جای خودشون شستشو رو انجام میدید. CIP مراحل مختلفی داره، شستشو با آب گرم هست، شستشو با آب سرد هست. با توجه به اینکه شما آیا اون فرایندی که دارید فرایندی هستش که از گرما استفاده شده مثل پاستوریزاتور یا نه، از اسید هم شما باید استفاده بکنید یا نکنید، مثلا از اسید نیتریک.
بله.
و یکی دیگه از مراحلی که استفاده میکنید، شما زمانی که از اسید استفاده میکنید باید از قلیا هم استفاده بکنید یا از باز، برای اینکه فرآیند خنثی شدن اتفاق بیفته و اون خوردگی در اون فلزاتی که در دستگاه وجود داره اتفاق نیفته. یکی از اون قلیاهایی که ازش استفاده میشه وایتکس هست.
بله.
زمانی که شما شستشو رو درست انجام ندید، این وایتکس به صورت کاملا اتفاقی در اون سیستم شما، در اون دستگاه شما باقی میمونه و وقتی شیر میاد وارد اون میشه و میخواد این سیستم مجدداً اتفاق بیفته، داخل اون شیر به صورت کاملا اتفاقی ممکن هست که وایتکس هم وجود داشته باشه، ولی به صورت عمدی نه صرفه اقتصادی داره و نه معقول هست که شیر بهش وایتکس اضافه بشه.
خب آقای دکتر، این نکته که شما اشاره میکنید، مگر بعد از اینکه حالا اون شیر تو اون دستگاه میره، حالا اون فراینده صورت میگیره، بعد نظارتی روش نیست که مثلا بخوان ببینن آیا درصد اون میزان وایتکسی که توی شیر هست چقدره، آیا بر مصرف کننده ضرر داره نداره؟
قطعاً همینجوری که شما میفرمایید هست. ما مسئول کنترل کیفی داریم، مسئول فنی دارن همه کارخونه ها که باید آزمایشات رو انجام بده، ولی خب متاسفانه به قطعیت همیشه نمیتونیم بگیم که میتونیم به آزمایشات استناد کنیم و خیلی اوقات با توجه به حجم بالای تولیدات امکان داره اون شیری که مخصوصا شیری که اول تولید بوده با وایتکس بیشتری در ارتباط بوده رو شاید ازش نمونه برداری انجام نشه، چون شما یک اصطلاحی رو دارید به نام بچ.
درسته.
و شما باید از هر بچ تولیدیتون یک نمونه آزمایشی در آزمایشگاهتون باشه که بعداً اگر خدمتون عرض کنم که شکایتی از طرف مصرف کننده صورت گرفت، شما بگید که ما این آزمایشات بچه مد نظر ماست که یک شماره هم داره. شما الان یک شیر رو بخرید، یک شماره روش نوشته که شماره اون بچه هست و با گفتن اون شماره میتونن آزمایشات مربوط به اون رو به شما نشون بدن و گاهی از اوقات متاسفانه این سهل‌انگاری انجام میشه. مورد دیگه‌ای هم که راجع باورهایی که شما فرمودید، ببینید راجب چربی مصنوعی خیلی صحبت میشه که مثلا به شیر روغن پالم اضافه میشه و اینجور مواد. باید این رو دوستان بدونن که شیر در حالت طبیعی 87% آبه و 13% میشه مواد خشک، مثل خدمتون عرض کنم که کربوهیدرات، چربی، پروتئین و غیره. زمانی که شما 87% آب دارید، اگر بخواد یک چربی مصنوعی رو بهش اضافه بکنید به اون ترکیبی که 87% آب هست، نیاز دارید به حجم بسیار بسیار بالایی از امولسیفایر که بتونید اون چربی رو داخل اون آب حل بکنید.
درسته.
یعنی فرایند اون امولسیفایر خریدن و اون هزینه که باید بکنن بسیار بالاتر از هزینه‌ای در میاد که خود اون تولید کننده سودش هست، که این نه معقول هست و نه به صرفه. بنابراین همچین اتفاقی نمیفته و همون روغن پالمی که شما میفرمایید چربی پالمیتیک اسید هست دیگه، همون روغن پالم هم لول های مختلفی داره. ما یک گریدی داریم به نام فود گرید، اصلا قابل استفاده هست در صنایع غذایی و از روغن پالم فود گرید میتونن استفاده کنن در صنایع لبنی، ولی در شیر همچین اتفاقی نمیفته.
یه وقتایی بعضی از افرادی که حالا طبق فرمایش شما دنبال سودشون هستن، منفعتشون هستن، از نداشتن آگاهی لازم افراد استفاده میکنن، حالا صحبتهایی رو میکنن و ما خب چون دانش و تخصصی رو نداریم ممکنه که تحت تاثیر قرار بگیریم و با باور کنی و این برنامه ها ساخته میشه دوستان تا از زبان کارشناسان مجرب رادیو سلامت شما توضیحات رو بشنوید و به هر حال وظیفه ماست که افکار